حلاوت تبیان، تفسیر آیات مشکله قرآن حکیم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: مقام مظهریت و مظهریت تام نبی اکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. قبل از شروع بحث این جلسه، سؤالی که به دستم رسید در جلسه گذشته در تفسیر انی کنت من الظالمین که گفتیم من در تنگنا قرار گرفتم، نوشتن که میتوان ظالم را که معنای فاعلی دارد به صورت مفعولی معنی کرد. نه، دقت نفرمودید، این منظور اینه که یعنی من خود را به تنگنا انداختم، توضیحش هم عرض کردم، لذا این همون معنی فاعلی پیدا میکنه و هیچ مشکلی هم با اسمت حتی در حد ترک اولا هم پیدا نمیکنه. به این نکته ها توجه بیشتری بشه دیگه این اشکالات هم مطرح نمیشه. خب عرض کردم خوشبختانه در اون جلسه ای که با هم داشتیم تا پایان حضرت عیسی علیه السلام در قرآن کریم آیاتی که مطرح بود بحث کردیم. بعد از حضرت عیسی علیه السلام در قرآن کریم نسبت به انبیایی که بین حضرت عیسی تا پیغمبر اسلام هست مطلب خاصی مطرح نیست در رابطه با این موضوعی که ما داریم، شخص نبی اکرم مطرح میشه. ولی بنده با خودم فکر کردم قبل از این که وارد آیاتی بشم که در اون آیات به نظر برخی شبهاتی اومده نسبت به شخص نبی اکرم و توضیح میدیم یعنی چی، اول اجازه بدید از قرآن کریم یه اشاره مختصری ولو در حد دو سه جلسه، چون میگم دو سه جلسه مختصر چون واقعا مختصره، اگر بخوایم این بحثی که الان میخوام عرض کنم مطرح کنم از دید قرآن خودش یک سال بحث رو میطلبه، ولی دو سه جلسه سعی میکنم بیشتر نشه. مقام پیغمبر در آیات قرآن، مقام شخص پیغمبر اسلام در آیات قرآن، ببینیم خداوند پیغمبر اسلام رو داره چه مقامی معرفی میکنه. شخصی که چنین مقامی دارد، حالا اگر مثلا توی آیه اومده که و وضعنا عنک وزرک، اینجا وزر معناش چی میشه؟ یا زنبکه زن در اینجا معناش چی باید بشه؟ و ها کذا مثلا. اول بیایم در قرآن کریم ببینیم مقامی را که قرآن ذات اقدس الهی در آیات قرآنی برای شخص نبی اکرم مطرح میکنه، غیر از اون مقاماتی که برای همه انبیا ذکر میکنه که پیغمبر در رأسشن چون خاتم انبیان، مثل مقام مطاع مطلق بودن، خب این برای همه بود، به ویژه برای پیغمبر اسلام. عباد مخلص بودن، برای همه بود، به ویژه پیغمبر اسلام. مقام یک انسانی که استفا شده، مقام استفا، مقام اجتبا، اینا چیزایی بود که ما راجب انبیای دیگر هم داشتیم، راجب پیغمبر اسلام هم داشتیم. ولی در خصوص شخص پیغمبر اسلام یه مقاماتی رو قرآن کریم ذکر میکنه که بعضی جاهاش که من بنام دارم این دو سه جلسه اگر خداوند توفیق بده بحث کنیم، خیلی سخت بحث کردنش، از بس که سطح بالاست و بحث عظیمه و به ویژه روایاتی که از معصومین علیهم السلام در توضیح همین آیات هم داده شده، که من چون اینو میخوام از سوره نجم شروع کنم، یک قسمتش ساده تره اول اومده امشب شروع میکنم، اون قسمت دوم که خیلی عظیم، مقام قرب، که مقام دنا فتد الله فکان قاب قوسین او ادناس، اینو انشالله برای جلسه بعد و همجور بریم جلو. در قرآن کریم مقاماتی که برای پیغمبر اسلام علاوه بر اون مقامات مشترک با بقیه انبیا و رسول قرآن کریم ذکر میکنه، در سوره مبارکه نجم که اوایل این سوره در خصوص مقام پیغمبر اسلام، بسم الله الرحمن الرحیم، و النجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا ذو مرة واستوى و هو ذو مرة و فاستوى و هو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنا و اوها الى عبده ما اوها ما کذب الفؤاد ما رعا افتمارونهم الى ما یرا ولقد رآه نزلتا اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ یقش سدرة ما یقشا ما زاغ البصر و ما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبرى. تا اینجا 18 آیه. همین 18 آیه رو حالا سه جلسه بشه بحث کرد، نمیدونم، آیات کوتاه. حالا چه مقاماتی در این آیات راجع به پیغمبر اسلام گفته شده و ائمه هدا علیهم السلام راجع به این که پیغمبر دنا فتد الله چی توضیح دادن، قاب قوسین رو چی فرمودن، در سدره منتها رسید یعنی چی، و این که از این مقام باز بالاتر رفت یعنی چی، این که فؤاد پیغمبر اون چرا که دیده است، ما کذب الفؤاد و ما رعا، این ما رعای فؤاد پیغمبر چیه، و این سدره المنتها اندها جنت المأوا، که جنت مأوا در نزد اینجا این سدره منتها در کنارش هست، اینا یعنی چی، که آدم متحیر میشه. واقعا باید نسبت به عظمت مقام پیغمبر بگه همون بیان معروفی رو که خدا را نشناخت مگر پیغمبر و علی، پیغمبر رو نشناخت مگر خدا و علی، علی را نشناخت مگر خدا و پیغمبر. ولی به اندازه ای که ممکنه، حالا اجازه بدید مختصری با هم وارد بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و نجم اذا هوا، نجم به معنی ستاره. یکی از دلایلی که ستاره رو نجم میگن چیزی که پشت سر هم و پی در پی به مرور عبور میکنه، مرور میکنه، میاد و میره، ستاره های دیگه میان، و لذا بعضی خواستن بگن این منظور همین ستارگان است، قسم به این نجم وقتی که غروب میکنه میاد و میره، بعضی ها خواستن بگن که نه، منظور از این نجم قرآن است، چون قرآن هم ستاره هدایت کننده است که به مرور در طی 23 سال نازل شده، سوگند بر این قرآن و وقتی که تمام شد و رفت. ولی بهترینش به نظر میرسه نکته سومه که بعضی هم بهش اشاره کردن، نجم یعنی خود پیغمبر، سوگند بر این ستاره درخشنده هدایت که آمد و رفت، زمانی در میان شما بود. حالا کاری ده اینجا من ندارم، ممکنه کسی بگه چون نجم معانی دیگری هم داره با عنوان مقام پیغمبر ذکر نکنیم. عرض میکنم حالا از اینجا به بعد، ما زل صاحبکم و ما قوا. خب صاحبکم مخاطب آیات قرآن کریم در زمان نزول آیات مسلمین هستند. صاحب شما مسلمین، مصاحب شما، هم صحبت شما، هم نشین شما، غمخوار شما، دلسوز به حال شما، یعنی پیغمبر اسلام. ما زل و ما قوا، ما زل صاحبکم و ما قوا. زل گمراهی که ممکنه از روی حتی آگاهی و آگاهانه باشه، نسبت به یک مقصدی، نسبت به یک هدفی آگاهانه انسان خودشو به گمراهی و زلالت بندازه. قوا نقطه مقابل رشده، رشد و غی. رشد رسیدن به یه جایی است که سیر تکاملی داشته باشه، غی سقوط است و عدمش هست و اون گمراهی هایی که ممکنه از روی جهالت باشه در زبان عرب. ما زل صاحبکم و ما قوا، این دوست شما، این غمخوار به حال شما، این صاحب شما، دوست شما، همراه شما، غمخوار شما که داره شماها رو هدایت میکنه، رشد میده، همه اینا تو کلمه صاحب هست. چون تحت این عنوان نفرمود پیغمبری که برای شماست، رسولی که برای شماست، صاحب کن. این صاحب شما ما زل و ما قوا، این گمراه نیست، تو بیراهه نیست، این جاهلانه یا آگاهانه خطا نمیکنه، کارش کار درستیه. اون وقت اینو ارتباط به چی میده؟ و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اینجا رو عنایت بکنید توضیح عرض کنم. معمولا اینجا عنوانی که من انتخاب کنم از روی این دو سه آیه، میتونم بگم مقام مظهریت و مظهریت تام نبی اکرم. یعنی چی؟ این آیات میخواد این مقام رو بیان کنه، آیات بعد میخواد مقام قرب خاص و لقای تام پیغمبر رو بیان کنه. آیات بعد چی میخواد بگه؟ حالا عرض میکنه. فعلا اولی، مقام مظهریت و مظهریت تام نبی اکرم. یعنی چی؟ انسان وقتی اظهار میدارد، مظهر است یعنی چی؟ اظهار میکنه. اظهار گاهی با سخنه، بنده یه حرفی میزنم، این حرف اظهار نظر منه یا اظهار خواسته منه. یه وقت حرف من اینه میشه فلان کار را بکنید، پس خواسته من فلان کاره. یه وقت حرف من اینه میشه فلان چیز رو به من بدید، پس اظهار من، خواسته من گرفتن یه چیزی از شماست. یه وقت حرف من اینه چرا این کار رو میکنید، نکنید این کار رو، پس اظهار من بازداشتن شما از یک عملیه. هر اظهاری از چی برمیخیزه؟ از گرایشی که بر اساس بینشی هست. عنایت بفرمایید چی عرض میکنم؟ هر اظهاری برخواسته از گرایشی است که اون گرایش برخواسته بینشه. یعنی مثلا وقتی بنده میگم این آب را به من بدید، اظهار من آب خواستنه، گرایش به آب دارم، گرایش آب از یه بینشی برخواسته. حالا اینجا بینش من غریزیه، غریزه تشنگی به من میگه آب میخوای، من گرایش به آبم رو بر اساس غریزه پیدا کردم، بعد اظهار میدارم، میگه میشه به من آب بدید مثلا، یا حرکت میکنم برم آب رو بگیرم. یه وقت هست این اظهار من اظهار عقلیه، مثلا بر مبنای تفکر، غریزی نه، عقلی، بر مبنای عقل، بر مبنای تفکر، بر مبنای یک تدبری به این نتیجه میرسم که مثلا باید بگیم آقا این کار را در این جامعه نباید کرد، این کار خطاست، یا این کار رو وادار کنی در جامعه مردم انجام بدن، پس گرایش من، اظهار من بر اساس اون گرایشه. گرایش به چی؟ به یک امری که از عقل برخواسته، بینش عقلی. اظهار یک انسان احتمال این که از غریزه برخیزد و غلط باشد، چون مثلا نباید الان آب بخوره، براش ضرر داره، ولی میگه میخوام، پس این اظهار میشه اظهار غلط. یا تشنه ایست که الان باید آب بنوشد تا سلامتیش تأمین بشه، ولی به جهت یک بیماری، یک کسالت، یک بیحالی، یک بیاشتهایی اظهار نمیدارد. گاهی باید اظهار بدارد، اظهار نمیداره. گاهی نباید اظهار بداره، اظهار میداره. گاهی اظهار میداره، اظهار غلطه. گاهی اظهار میداره، اظهار بهتر از او میشه مطرح بشه. پس اظهار یک انسان در چه صورتی اظهار است که خدا بپسندد؟ مظهری باشد بر اساس مظهر الهی. یعنی چی؟ یعنی هر چه او اظهار می کند همون چیزی است که خدا می خواهد. اگر او میگه این کارو بکنید، خدا می خواهد که این کارو بکنید. اگه او اظهار میکنه این کارو نکنید، این همون چیزی است که خدا نمی خواهد این کارو بکنید. و اگر اظهار قولی نباشد، فعلی باشد، عملی باشه، مثلا اذان گفتن، پا شدم، مهر رو گذاشتم، ایستادم، یعنی اظهار می‌دارم که این کار خوبه. حالا اگر من یک اظهار عملی داشتم که غلط بود، پس اظهار من اظهار غلطه. اظهار قولی من، اظهار عملی من، در هر شأنی از شؤونی که یک انسان می‌تونه مظهر شود، یعنی چیزی را اظهار کند، اگر این اظهار به گونه‌ای باشد، چه قولی چه فعلی، در هر شأنی از شؤون انسانی همونی باشد که خدا میخواد، پس این مظهر اظهار الهی است. پس باید مظهر الهی باشه. مظهر الهی باشه یعنی چی؟ اجازه بدید یه توضیح عرض کنم، بازم بعد وارد آیه بشم. شما مثلا یه استاد فیزیکی دارید، واقعا مطلع، آگاه، مسلط به مباحث فیزیکی، دلسوز و علاقمند، میخواد یه عده شاگردار و فیزیکدان قوی بار بیاره. میگه من در طول 20 سال، 30 سال، 40 سال که کار علمی در رشته فیزیک کردم و کلاس رفتم و تدریس نمودم و نوشتم و غیره و غیره، آقای ایکس بین شاگردانم، آقای ایگرگ بین شاگردانم، از جمله کسانی هستند اون چرا که من راجع به فیزیک میخوام به شما بدم، اونا میتونن این کار را بکنن. یعنی چی؟ یعنی اونا مظهر اظهار علم فیزیکی من میتونن باشن. خب پس اونا باید مظهر علم فیزیک اون استاد بشن دیگه، درسته؟ مظهر یعنی جایگاهی که، عاملی که اون چه او میخواد اظهار بکنه در این تحقق پیدا کرده و این میتونه اظهار بداره. تا مظهر نباشد که مظهر نمیتونه بشه. تو پرانتز یه بار تو ایام امیرالمومنین عرض کردم، اون ذکر خاصی که یا والی الولی یا مظهر العجائب یا مظهر العجائب، یا والی الولی یا مرتضی علی یا مظهر العجائب، مرحوم خواجه نصیر میگه هر دوتا رو باید بخونید، هم بگید یا مظهر العجائب یا مظهر العجائب. مظهر عجائب است که میتونه مظهر عجائب باشه، چون اگه مظهر عجائب نباشه که مظهر نمیتونه باشه. حالا بنده برگردم به مثال خودم، اگر من مظهر غریزی نیاز به آبم، مظهر غریزی نیاز به آبم، یعنی اظهار میدارم بر اساس غریزه که آب میخوام، پس مظهر غریزی باید باشم. اگه مظهر غریزه نباشم که مظهر احساس غریزی نمیتونم باشم. اگر من اصلا عقل نداشته باشم، حالا به قول شیخ بهایی عقل پیدا کردی که سلام برسون، حالا اگر من اصلا عقل نداشته باشم، آیا مظهر اظهار عقلانی میتونم بشم؟ خب نه دیگه، عقل ندارم تا اظهار عقلانی بکنم. پس باید مظهر عقلی باشم تا بتونم مظهر عقلی بشم. حالا این مظهر گاهی مظهر استادشه، گاهی مظهر یه مرد خداست. حالا مظهر خدا میشه، مظهر خدا میشه مظهر نسبی یا مظهر تام. به اقتضای مظهریتی که داره نسبی یا تام، مظهریت نسبی یا تام پیدا میکنه. بازم مثال میزنم، عنایت بفرمایید. اگر مثلا بنده میام در بعد توحید و خداشناسی و بندگی حضرت حق که هدف خلقته، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، میخوام عبد بشم، مطیع حضرت حق بشم، میام مثلا مظهر این امر الهی که نماز واجب است بخون و به دیگرانم بگو نماز بخونن، هم در قرآن دستور داده شده اقامه صلات کنید، هم دستور داده شده که امر به صلات بکنید دیگران را. خب این امر، یعنی خدا اظهار کرده چی؟ نماز رو بخونید، دیگران رو هم وادار به نماز خوندن بکنید. خب بنده حالا میام یه وقت خدایی نکرده گاهگاهی نماز میخونم، گویی بنده خدایی رو محاکمه میکردن، نماز میخونه گو گاهگاهی، گاه برتی خدا رو ببین چی میگه، گاه صبح میخونم، ظهر عصر مغرب شب دیگه میشه گاهگاهی دیگه، صبح تا شب یه سری که نمیخونم، حالا گاهگاهی نماز میخونم، ولی یه گاهگاهی باید بخونم نمیخونم، پس من مظهر نسبیم، مظهر تام که نیستم، چون مظهر نسبی شدم، مظهر تام نشدم. یا گاهی نسبت به میگه نماز چشم دقیق میخونم، ولی روزه من اهلش نیستم، پس مظهر بعضی است، نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض، تو بعضی دیگر مظهر نیست، پس مظهریتش هم نسبیه. میگه نماز و روزه هر دو رو حاضرم، ولی صحبت خمس نکن چون جنبه پولی داره، این یکی و من نیستم. در راه خدا کمی مال بدید، گفت جان نیست که راحت توانش داد، مال است. میگه بی زودی میشه از مال دل کن. حالا اگر کسی مظهر تام باشد، ما از کجا باید بفهمی مظهر تامه؟ آیه داره میگه پیغمبر مظهر تامه، هم قولش هم فعلش، هر قولی که پیغمبر داره اظهار الهیست، یعنی اون چه او میگه همونیست که خدا میگه، اونی که او میگه نه همونیست که خدا میگه نه، اونی که او عمل میکنه همونیست که خدا عمل میکنه، خدا میخواد عمل کنید، اونی که او عمل نمیکنه همونیست که خدا میخواد عمل نکنید. حالا با آیه با این نگرش دقت کنید، بسم الله الرحمن الرحیم و نجم اذا هوا، پس با توجه به آیات دیگه از اون سه تفسیری که برای نجم میشه، تفسیر نجم خود پیغمبر است مناسب تره. چرا؟ چون در رابطه با پیغمبر داره حرف میزنه. تا 18 آیه. دو، سوگند در ابتدای یک سلسله مطالب از دید قرآن کریم برای چیه؟ سوگند برای تأکید و اهمیت دادن به مطلب دیگه. خدا وقتی قسم میخوره تا یه مطلبی رو بگه، تا مثلا 9 تا قسم میخوره و نفس و ما سواها فالهمها، چون میخواد خیلی اهمیت بده به این موضوع، اهمیتی که میخواد بگه و نجم اذا هوا، با این سوگند ما زل صاحبکم و ما غوا، با توضیحی که عرض کردم، و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. خب ما ینتق، اون چرا که او نطق می کند، ما ینتق عن الهوا بر اساس هوای نفس نیست. اول اینجا خوب دقت کنید، نفی نطق بر اساس هوای نفس یعنی اظهار لفظی پیامبر، چون بر اساس هوا نیست، بعد تأکید می کنه نه تنها بر اساس هوا نیست. حالا چرا نه تنها بر اساس هوا نیست؟ لازمه تا بعدش و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، بعدم تاکید میکنه نه فقط بر اساس وحیه. همون اولی هم این معنا رو میتونه برسونه، ولی برای تاکید دومی رو فرموده. چطور؟ یکی از قرآن شاهد میارم، یکی از نهج البلاغه. شاهد قرآن کریم، شما در سوره مبارکه صاد آیه 26 خوب دقت بفرمایید، سوره مبارکه صاد آیه شریفه 26، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا، از اینجا به بعد، ولا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله، پس اگر کسی تبعیت از هوای نفس کنه به زلالت میفته. ما زل صاحب و کن و ما قبا، چرا؟ چون هوا نداره اصلا. اگه حرف میزنه حرف از روی هوا نیست، وقتی هوا نداره پس زلالت نداره. لذا بعدش اومد یه تأکید بیشتری کرد. از نهج البلاغه هم شاهد بیارم، خطبه شماره 42، همون عبارت معروف مولا که من از دو چیز برای شما از هر چیزی بیشتر میترسم، اتباع الهوا و طول العمل، عمل با الف. آرزوهای طول درازی که همینجوری دلبستگی های خیالی رو بعضی مسائل بخواید داشته باشید، اتباع الهوا. بعد در ادامه این فرمایش که مولا میفرمایند من از دو چیز برای شما از هر چیزی بیشتر میترسم، فاما اتباع الهوا فیصد عن الحق، اتباع هوا راه حق را بند میاره، میبنده، سد میکنه، مانع میشه، نمیذاره. پس اگر هوا بود به زلالت کشیده میشه انسان، اگر هوا بود با هوا مبارزه نشد ممکنه انسان راه حق رو ببنده و تو مسیر حق قرار نگیره. میخواد بگه که در پیغمبر هوا نیست. اول میگه ما زله، ما قبا، بعد میگه چرا؟ و ما ینتقان الهوا. اینجا نطق معنی اظهاره. حالا بعد شاهد میاریم که اظهار عملی را هم قرآن میگه. او چیزی که بر اساس هوا اظهار بداره نداره. من اگه یه وقت میگم این غذا رو به من بدید، شما پزشکید میگید نه ندید بهش. چرا؟ چون من اظهار بر مبای هوای نفسم میکنم، شما که عالم هستید میگید این اظهار غلطه، جلوی اظهار منو میگیرید، پس این اظهار بر اساس هوای نفسه. یا یه خواسته ای رو، یه عملی رو انجام میدم، شما با یه بینش معنوی مذهبی به من میگید این کارتون غلطه. چرا؟ چون اظهار بر اساس هوای نفسه. میگه ما زل صاحبکم و ما قوا، چرا ما زل صاحبکم و ما قوا؟ برای اینکه و ما ینتق عن الهوا، اینکه هوا در اون نیست. خب پس چیه؟ بر چه اساسیه؟ چون گفتیم گرایش ها بر اساس چیه؟ بر اساس بینش هاست. خواسته ها بر اساس اون بینش ها و گرایش هاست. اظهار بر اساس اون بینش ها و گرایش ها و خواسته هاست. خب حالا در ایشون بر اساس چیه؟ و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحیونی، فقط وحیه، یعنی فقط خواسته خدا. معرفت بر اساس وحی، بینش بر اساس وحی، گرایش بر اساس وحی، خواسته بر اساس وحی، پس اظهار فقط بر اساس وحی، پس میشه مظهر تام الهی. وقتی مظهر تام الهی است پس مظهر تام الهی هم است. کسی که مظهر و مظهر تام الهی است میشه غیر معصوم باشه؟ اصلا معنا داره این حرف؟ حالا شاهد از آیات دیگر قرآن براتون بیارم در این قسمت، عنایت بفرمایید. شاهد از آیات دیگر قرآن، یک، در سوره مبارکه 213 بقره خداوند راز آمدن انبیا مخصوصا اولوالعزم که کتاب آوردن، شریعت آوردن، دستور العمل آوردن، که اظهار اینها فقط اظهار تذکر موعظه‌ای نیست یا تنها اظهار تذکر تعلیم کتب انبیای قبلی نیست، خودشون شریعت دارن. راجع به اینها چی میگه؟ خوب دقت بفرمایید. بسم الله الرحمن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. یعنی انسان‌ها با هم اختلاف پیدا می‌کنن. اختلاف انسان‌ها یعنی چی؟ یعنی اظهارات مختلف دیگه. یعنی انسان‌ها مظهر اظهارات مختلف میشن. چرا اظهارات مختلف میشه؟ چون همه یا بینش‌ها مختلفه باشه. چرا بینش‌ها مختلفه؟ چون همه یک جور دقیق حق را نشناختن. اگه همه یک جور حق را بشناسن که دعوا ندارن. به قول حافظ، جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. مرحوم الله احمد نراقی در دیوان تاقدیسش مثال قشنگی میزنه، میگه از شهر ری عده‌ای برای عمل حج به مکه رفتن، مدتی گذشت حاجیان باز نیومدن، اینا نگران بودن. یه روزی تو مزرعه بیرون شهر مشغول کشاورزی بودن، یه عربی رو سوار بر شتر دیدن از دور داره میاد. با خوشحالی اومدن جلو. آی عرب، از مکه میای؟ از حجاج ما خبری داری؟ عرب فارسی بلد نبود. یه کمی نگاه کرد گفت ما تقولون اذهبوا خلوا السبيل. ما تقولون چی میگید شما؟ اذهبوا برید خلوا السبيل، راه رو خالی کنید، راه رو باز کنید من رد شم. خب رازیان عربی بلد نبودن، گفتن چی گفت این آقا؟ یه عده گفتن میگه ما تقولون مات، مات یعنی مرد، میگه اینا همه مردن. گریه و زاری و مجلس فاتحه گرفتن. دسته دوم گفتن آقا شما اشتباه کردید، میگه خلوا السبيل یعنی خل اصلاح شدن، اسلحه بردارید برید نجاتشون بدید. دسته سوم گفتن این گفت اذهبوا، چون سابقا پول سکه بود، سکم ذهب و فضه، طلا و نقره، میگه سکه بیار تا بگم. رفتن سکه بیارن. چرا اختلاف پیدا شد؟ نفهمیدن. اگه میفهمیدن که دعوا بینشون پیدا نمیشد. چون انسان ها نمیتوانن بینش کامل همه جانبه صحیح نسبت به حقیقت داشته باشن، یک، دو، اگر هم بینش صحیح همه جانبه نسبت به حق پیدا کنن، احتمال این که در بعضی هوای نفس دخالت کنه، هوای نفس بیاد اون بینش رو یه جور دیگه بکنه، میشه یا نه؟ یعنی ما دو تا مشکل، یکی جهل، یکی هوای نفس. حالا که جهل، و لذا جالبه میگه ما زله و ما قوا، که یکی قوا از جهلم برمیخیزه، زله آگاهانه، یعنی میدونه ولی داره تو گمراهی میره، یعنی هوای نفس نمیذاره اونی را که فهمیده پیاده کنه. قوا میگه اصلا اشتباه میکنه، خیال میکنه حق همینه، لذا داره به قول خودش کار خوب میکنه، هر دوتا رو داره نفی میکنه. حالا انسان یا نمیداند یا حتی میداند، هوای نفس نمیذاره، لذا اظهارا مختلف میشه. بنده میگم این درسته، حضرت عالی میفرماید این درسته، اختلاف بین ما در میگیره. چرا خدا نمیفرماید عیب نداره با هم اختلافات با هم بسازید؟ میگه ملاک پیغمبره و انزل ما فبعث الله فیهم بعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، تا او حکم کنه. یعنی چی؟ حکم کردن او یعنی اظهار او، اظهار او یعنی هر چی ما میگیم وقتی او اظهار کرد حق با اوه. در سوره نساء آیه 65 رابطه ما را با حکم او چجوری بیان میکنه، دقت بکنی چی عرض میکنم سلسله بحث رو. هر مظهری اظهاری دارد، اظهار نشانه یک مظهریتی است که این فرد رو مظهر میکنه. اگر اظهار غریزی باشد، اگر اظهار عقلی باشد، اگر اظهار بر اساس خواست و وحی الهی باشه، اظهاری که ممکن خطا و غلط باشه نشانه این است که مظهر این اظهار بینشش غلطه، گرایشش غلطه، لذا اظهارش هم غلطه. یا اگر بینشش درسته، گرایشش بر اساس بینش نیست، گرایش بر اساس چیه؟ بر اساس هوای نفسه. میره فندرسکی چه قشنگ توضیح میده در اون قصیده معروف چرخ با این اختران، نغز خوش و زیباستی صورتی در زیر دارد، اون چه در بالاستی صورت زیرین، اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همی با اصل خود یکتاستی. تا میاد تو این بیت، عقل کشتی، آرزو گرداب و دانش بادبان، حق تعالی ساحل و عالم همه دریاستی. عالم مثل یه دریاست، حدیث امام صادق علیه السلامه، از دنیا بحر عمیق، غرق فیها عالم کثیر، عالم نیست عالم، غرق فیها عالم کثیر، یک جمعیت زیادی تو این دریا غرق شدن، کی تونست به ساحل نجات برسه؟ ساحل این دریا چیه؟ کشتی که ما رو به ساحل، میگه عقل کشتی، آرزو گرداب، اتباع الهوا و طول العمل، این آرزوها با امیال مثل گردابهایی است که کشتی‌ها رو فرو میبره. عقل کشتی، آرزو گرداب و دانش بادبان، اطلاعات آگاهی بادبان این کشتیه که میخواد کشتی رو جهت بده تو گرداب گیر نکنه، بره اون بر به ساحل برسه. حق تعالی ساحل و عالم همه دریاستی، حضرت حق اون ساحل نجات، عالم هم دریا، ما باید بریم به خدا برسیم. یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی. خب حالا چند تا از این کشتی های عقل با بادبان علم از این گرداب ها نجات پیدا میکنه به ساحل میرسه؟ در این ورطه کشتی فرو شد هزار، که نامد یکی زون همه برکنار، یا تخت ایزان برکنار. هوا یا علم نیست یا هوا جلو علم رو میگیره، لذا اظهار میشه غلط. حالا که اظهار شده غلط، پس حکمی که بر اساس اظهار غلطه که نباید تبعیت کرد، ولی خدا میگه اظهار این پیغمبر، حالا به صورت عام همه پیغمبران، بعد پیغمبر اسلام رو عرض میکنم، اینجا میفرماید ما زل صاحبکم و ما غوا، این غمخوار شما، این دوست شما، این همنشین شما، این مصاحب شما، او زلالت و قوایت نداره، او نه جهل داره نه هوا داره. و ما ینطق عن الهوا، او که بر اساس هوا اظهار نمی داره، این هو الا وحی یوها، حالا که بر اساس وحی است، فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، حالا که شما انسان ها اختلاف پیدا کردید یا بر اساس جهل یا هوای نفس. آقا یه وقت هست شما می فرمایید حق ایکس، من واقعا خیال می کنم حق ایگریگه، می گم حق ایگریگه، با هم دعوا داریم، دعوامون در اثر نحوه شناخته، اما یه وقت شما میگید حق ایکسه، منم میدونم حق ایکسه، هوای نفس من اجازه نمیده بگم حق ایکسه، میخوام با شما در بیافتم، میگم نه خیر حق ایگرگه. پس اختلاف من و شما یا بر اساس جهل یا بر اساس هوا، زلالت و قبایت. میفرماد حالا که شما انسانهای مشکل دارید، باید کسی حکم کند که این مشکل نداشته باشه. او کیه؟ فبعث الله النبیین. حالا که حکم میکنه، در مقابل حکمش چیکار کنید؟ سوره نساء آیه 65 راجع به پیغمبر اسلام به ویژه در این رابطه میفرماید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. فلا و ربک، نه نه نه، به خدای تو قسم ای پیغمبر، خدا داره اینجوری با پیغمبر اسلام حرف میزنه، فلا و ربک، به خدای تو سوگند ای پیغمبر، نه نه، لا یوم مؤمن نیستن، قد افلح المؤمنون، به اون رستگاری، به اون صلاح، به اون فلاح نمیرسن. حتی یحکموک فیما شجر بینهم، تو را نسبت به اون چه که اختلاف پیدا میکنن، مشاجره دارن، بگو مگو دارن، حکم قرار بدن. یعنی چی؟ یعنی اظهارات خودشون رو در مقابل اظهار پیغمبر بیارن، ملاک چی قرار بدن؟ اظهار پیغمبر. اون وقت در رابطه با اظهار پیغمبر چه عکس العملی نشون بدن؟ حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، سپس در جانشون، در دلشون، در دنیای درونیشون یک ذره باکشون نشه چرا پیغمبر اینجوری گفت. یعنی چی؟ یعنی حق یک ذره اعتراض به پیغمبر رو ولو تو دلت هم نداری. خدا میگه یعنی چی؟ یعنی هر چی او اظهار میداره حق است. چرا؟ چون مظهر حقه. وقتی مظهر حقه، اظهارش میشه حق. تازه بعدش هم تاکید میکنه، دوباره آیه رو میخونم، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. و تسلیم بشن، مفعول مطلقم بعد از فعل آورده تاکید بیشتر رو، واقعا هم تسلیم باشن. و تسلیم یعنی چی؟ به قول خودمونی دستا بالا. تو پرانتز یه تذکر بدم، چرا این حرفا رو میزنیم و در زمان ما این حرفا چه کارایی داره، چه نیازی به اینا داریم؟ آقا جان، وقتی میان برای ما سعی دارن، تلاش دارن، کلاس میذارن، کتاب مینویسن، تو سایت ها اصرار میبرزن، آقا انبیا معصوم نبودن، انبیا اشتباه کردن، انبیا خطا رفتن، پس نتیجهش این میشه. چه اصراری دارید مردم انقدر پاک بشن؟ همینه دیگه آقا، خود پیغمبراش مشکل داشتن، شما دوست داری بقیه به اونجا برسن؟ بعد با این نگرش سلمان میشه تربیت کرد؟ بله، با این نگرش میشه. نگرشی بود که خلیفش بشه یزید، توجیه داره. چرا؟ میگه خب همینه دیگه، پیغمبرش اشتباه میکرد، حالا خلیفه هم اشتباه کنه چی میشه؟ کم کم کار به اونجایی میرسه که هر نوع خطایی رو انسان بتونه توجیه کنه. ولی وقتی بینش اینه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه شما مظهر تام الهی است، شما به چه نسبت به این مظهر نزدیک میشید و میتوانید هر کدومتون یه سلمان بشید و اونجا برسید که اون مظهر تام بگه سلمانون من اهل البیت. خیلی کارایی داره این حرفا. اینا ریشه رو میخوان بزنن با اینجور عقاید، زمینه تعالی معنوی رو از انسان بگیرن. لذا وقتی میاد خدا تو قرآن به ما میگه ما زل صاحبكم و ما قبا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، یعنی اظهار او فقط اظهار الهی است. خب چه کسی اظهار الهی میتونه بکنه که بینش و گرایش فقط الهی باشه؟ خب بینش و گرایش الهی که هوا توش نباشه میشه معصوم دیگه، میشه یک انسانی که مظهر تام حضرت حقه. این در نطق. حالا در فعل یه نمونه اجازه بدید عرض بکنم. شما در سوره مبارکه حشر، سوره مبارکه حشر آیه 7، در این آیه 7 عنایت بفرمایید، بعد یه مطلبی رو از تفسیر درالمنصور سیوطی از عالمان اهل سنت براتون بخونم. اونا مجبور شدن با این که عالمان اهل سنت میدونید عصمت رو به معنایی که ما شیعه برای پیغمبر قائلیم اونا قائل نیستن. اوائل بحث گفتم، اوائل بحث این نزدیکی سال قبل. چرا؟ به جهت این که اونها میگن اگر ما بخوایم پیغمبر رو اینجوری که شیعه میگه معصوم بدونیم، خب با خلفا چیکار کنیم؟ خب بالاخره آش خالت بخوری پات نخور، بالاخره خلیفه قبول کردیم دیگه. حالا که خلیفه قبول کردیم، ما که هر کاری بکنیم خلفا رو تبرئه کنیم که نمیتونیم تبرئه کنیم، پس یکم از پیغمبر بزنیم لااقل بتونیم با خلفا جور در بیاد با اینا. ولی با وجود این ببینید سیوطی در درالمنصور روایت نقل میکنه. چجوری هم نقل میکنه؟ اول آیه رو بخونم. در سوره مبارکه حشر، ساعت زود میگرده عقربش، ما اجازه نداریم بیش از یه ساعت حرف بزنیم، حالا امشب ببینیم چه میشه. آیه مبارکه 7 سوره مبارکه 8، ما عفا الله على رسوله من اهل القرى ولله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. عجیب آیه ایست. در رابطه با یهود بنی نذیر این آیه در این رابطه است. خب فی میدونید فی اگر پیغمبر خدا جهاد با کفار میکند، جنگ با کفار داره، غنایم جنگی بعد از جنگ با کفار گیر مسلمان ها اومد، اون فی نیست، اون رو باید به عنوان غنایم جنگی بین مردم تقسیم کنه. اما اگر بدون جنگ چیزی به پیغمبر برای مسلمان ها باقی مون، این در اختیار پیغمبر، طبق این آیه میگن فی، باید پیغمبر صرف این مصارف بکنه. فدک غنیمت جنگی بود یا فی بود؟ فدک فی بود، چون بدونه. من جمله یه سری امکانات در مدینه بعد از رفتن قبیله بنی نذیر، وقتی پیغمبر هجرت فرمودن مدینه تشفا بردن، یهودیای بنی نذیر با توجه به یه سری برنامه‌ها گذاشتن و رفتن، یه سری امکانات اونجا بود، این به عنوان فی بود. پیغمبر اومد این فی رو بین یه عده تقسیم کرد، به یه عده داد، به یه عده نداد، به یه عده بیشتر داد، به یه عده کمتر داد، بر اساس تشخیص نیاز. آیه می‌فرماید که این فی رو پیغمبر وقتی تقسیم می‌کنه، یکی از فلسفه هاش اینه که لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، نمیخوایم ثروت فقط بین اغنیا دست به دست بگرده، یه مقدار به فقرا برسه، اینا هم زندگی هاشون عوض بشه. لذا این غنیمت جنگی نیست که پیغمبر مجاز نباشن در اینجور تقسیم. لذا به بعضیا بیشتر دادن، به بعضیا ندادن. یه عده اعتراضشون بلند شد، مخصوصا جنبه مالی داشت دیگه. حالا یه عده گفتن آقا به فلانیا بیشتر دادن، به ما ندادن. آیه میگه ما آتاکم الرسول فخذوا، هر چی پیغمبر به شما میده همونو بگیرید، و ما نهاکم عن فانتهوا، هر چی پیغمبر باز میداره شما باید بگید چشم، در مقابل پیغمبر حق اظهار نظر ندارید، و تقوا الله تقوا پیشه کنید، از خدا بترسید. ان الله شدید العقاب، یعنی اگر این ان الله شدید العقاب در رابطه با قبل آیه است دیگه، اگر حکم پیغمبر رو نپذیرفتید، اول فرمود لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه، 213 سوره بقره، 65 نساء چی فرمود؟ ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. حالا یه نمونه عینی رو بیان میکنه توی فیع بنی نذیر پیغمبر داره تقسیم میکنه تسلیم نشدید، ان الله شدید العقاب، هر چی پیغمبر میگه باید بپذیرید. یه نمونه دیگر که حالا از تفسیر دارالمنصور سیوطی هم براتون بخونم. خب خدا به پیغمبر فرمود وقتی که پیغمبر تشریف آورده بودن مدینه، مسجد النبی رو بنا کردن با همون بنای ابتدایی صدر اسلام، یه سری اتاقا دور مسجد النبی ساخته شده بود، در داخل مسجد باز میشد. مثلا فرض بفرمایید الان این قسمتی که ما هستیم اینو یه اتاق در نظر بگیرید، یه در از این ور تو حیات باز میشد، کوچه بود میرفتن، یه در هم از این ور باز میشد تو مسجد، موقع نماز اینا همین در باز میکردن، از اینجا وارد مسجد میشدن. آیه نازل شد که به پیغمبر خدا امر کرد همه درها رو بگید ببندن، فقط در خانه علی ابن ابی طالب باز بمانه. پیغمبر هم دستور دادن همه درها بسته بشه، در به سوی مسجد هیچ اتاقی نباید داشته باشه، برن از تو کوچه بیان. اما خانه علی و زهرا امر الهی، در باید به سوی. بعضی ها بهشون برخورد، خب معلومه دیگه اونایی که خیلی تسلیم امر الهی هن اینا بهشون بر میخوره، بعضی ها بهشون برخورد، رفتن حتی جناب حمزه را هم تحریک کنن که شما عموی پیغمبرید، شما پیرمردید، شما محترمید، پیغمبر خونه شما را هم گفت که درشو ببندن، اما علی جوان رو مثلا گفت که در خونش باز بمانه. یا مثلا اومدن به عباس عموی پیغمبر، شما عموی پیغمبرید، شما پیرمردید، اینا رو که گفتن پیغمبر متأثر شدن، تشبه آوردن مسجد النبی، خطبه خوندن. من عمدن کتاب سنی رو آوردم بخونم، کتاب شیعه رو همه نوشتن، همه. این تفسیر دارالمنصور سیوطیه، 6 جلد از این چاپ هاست، اگه چاپ جدید شده من خبر ندارم، ترجمه فارسی هم نشده، عربیه. در جلد ششم صفحه 122 این قسمتی که بنده رنگ کردم مشاهده میکنید، متن رو براتون میخونم، چند تا روایت نقل میکنه، من یکیشو میخونم. تفسیر دارالمنصور سیوطی از تفاسیر روایی اهل سنته و خیلی هم سیوطی براشون محترمه. او نقل میکنه که وقتی که این سر و صداها رو کردن، پیغمبر شنید بعضیا دارن اعتراض میکنن، تشفا بردن مسجد، منبر رفتن، جمعیت رو خوندن، اومدن پای منبرشون، فلم مجتمع او سعد المنبر، پیغمبر منبر رفتن، اول حمد الهی رو مفصل گفتن، تمجید الهی رو کردن، فلم ما فرقه قال، وقتی که فارغ شدن از مقدمات خطبه خانی و یه توضیحاتی، قال یا ایها الناس ما انا سددتها ولا انا فتحتها، من در خانه رو نبستم، منم در خونه رو باز نکردم، ولا انا اخرجتكم و اسکنته، من شما رو بیرون نکردم و من او را، علی رو در اونجا ساکن نکردم، ثم قرع و نجم اذا هوا ما زل صاحبكم و ما قوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. یعنی چی؟ یعنی این صاحب شما، این دوست شما، این غمخوار شما، این اشتباه میکنه، این خطا میکنه، این طبق آیه قرآن و ما ينطق عن الهوى، اینجا نطق رو اشاره به چی کرد؟ به این عمل. یعنی چی؟ یعنی نطق معنی اظهاره، منتها یه جا اظهار لفظی میشه، یه جا اظهار دستور عملی میشه، یه جا اظهار فعل خودش میشه، یه جا اظهار تقریر خودش میشه. لذا میفرماید وقتی پیغمبر فرمودن من که درها رو نبستم، خب پیغمبر فرمود در رو ببندید، میخواد بگه یعنی چی؟ من مظهر اظهار الهیم، وقتی مظهر اظهار الهیم پس مظهر الهیم، مظهریم که هیچ حرفی، هیچ فعلی، هیچ کاری جز اون چه که خدا میخواد من انجام نمیدم. لذا میاد سریع بر این مبناس، حالا بعد براتون میگم این مقام مظهریت و مظهریت رو این آیات میگه، بعد مقام دنافت تدلا رو در ادامش میگه. یعنی چون مظهر حق است میشه عبد. عبد کیه؟ مطیع. عبد مطیع. لذا این عبارتی که داریم راجع به مؤمنی که واقعا عبدالله هست، چون ما عبدالبطن داریم، عبدالزر داریم، عبدالمقام داریم، عبدالمیز داریم، عبدالشهره داریم، عربی و فارسی و قاطباتی میگم، عبدالله هم داریم. عبدالله کیه؟ المؤمن کلمیت بین یدی الغسال. یعنی چی؟ المؤمن کلمیت بین یدی الغسال. میت تو دست غسال از خودش چه اراده ای نشون میده؟ هیچ. میخواد غسال برش گردونه این بر برمیگرده این بر، میخواد برش گردونه اون بر برمیگرده اون بر، میخواد الان آب بریزه روش، آقا نه سردم آب نریز یا گرمم هیچ. میگه مؤمن باید با اراده اینجور در مقابل خدا، خدا بگه میخوام امتحانت کنم، ولی یبلون نکم به شیء من الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابر. باش خدایا، بارها عرض کردم یه وقتی کسالتی پیدا کردم، پزشک گفته بود این چند تا قرص با تا یه مدتی روزی چند تا قرص بخور. یکی از بزرگان خدایش بیامرز از دنیا رفت، زنگ زد به من، فلانی شنیدم که قرص زیاد دکتر بهت داده باید بخوری. گفتم بله. گفت یه روز به ما میگن نقل بخور، یه روز به ما میگن قرص بخور، یه روز به ما میگن چلو کباب بخور، یه روز به ما میگن نون خوش بخور. ما چه کاریم؟ باید بگیم چش. ولی امروز تا سر حالم چلو کباب میتونم بخورم. الهی تو را شکر، الحمدلله. یک حمدی میگم که هیچ عربان بلد نیستن. فردا کسالتی دارم، خدایا تو را شکر، آخه اینم مقدر ما بود. عبد یعنی تسلیم حضرت حق. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، اون چرا جانان پسندد. لذا میشه مظهر، مظهر الهی، لذا میشه مظهر الهی. ما زل صاحبكم و ما غوا و ما ينتقى عن الهوى ان هو الا وحی یوها. این آیات مو بر تن آدم راست میکنه مقام ایشون. حالا این وحی و این مقام اشاره میکنم، وقت اجازه نمیده چون باید اینو بحث کنم. علمه شدید القوا. کی بهش یاد داد شدید القوا؟ با کمال تأسف بعضی ها شدید القوا رو جبرئیل گرفتن، گفتن علمه شدید القوا یعنی جبرائیل به او یاد داد. جبرائیل که باید از او یاد بگیره. نه، شدید القوا یعنی خدا. فقط یه اشاره میکنم، هفته بعد انشاءالله با 5-6 دلیل قرآنی و عقلی و روایی ثابت کنم که این علمه شدید القوا یعنی خدا بهش یاد داده. با خدا دادگان ستیزه مکن. شما در دعای ندبه میخونید یه فرازی رو، نمیخوام الان فقط بگم شاه دعای ندبه است، عرض کردم 5-6 دلیل قرآنی میارم، فقط دارم اشاره میکنم. یا من دنا فتدلا فکان یبن من دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا دنوبن و اقترابا من العلی الاعلا. اینو شما تو دعای ندبه نمیخونید؟ یبن من دنا فتدلا، ای پسر کسی که مقام دنا فتدلا داره، فکان قاب قوس او ادنا دنوبن و اقترابا. یبنه خطاب به امام زمان میکنید، یعنی پسر پیغمبری که جدت به این مقام رسیده بود. بعد میاد آخرای دعای ندبه چی میگید؟ و ارهی سیده یا شدید القبا. یا شدید القبا خطاب به کیه؟ به خدا. علمه شدید القبا این از اونجا گرفت. حالا بعد عرض میکنم خدا بهش یاد داده. وقتی خدا به او یاد داده، پس علمش که مشکل نداره. حالا بعد توضیح میدم چرا میگیم شدید القبا خداست و چرا بعضی ها شدید القبا رو پیغمبر گرفتن. هوام که نداره، پس نه جهل داره. بله، چه جبرائیل گرفتن، ببخشید. چرا اونا جبرائیل گرفتن توضیح میدم که چرا جبرائیل گرفتن و چرا جبرائیل نیست و چرا علمه این خدا شدید القوا خداست. خدا بهش یاد داد. خب خدا بهش یاد داده، حالا جبرائیل هم یاد داده بشه. جبرائیل از طرف خدا یاد داده، ولی حالا بعد میگیم وقتی بحث دنا و تدلا رو میخواد بگه، جایی میرسی که جبرائیل میگه لو دناوتو له ترقت، بخوام یه گام جلوتر بیام بیچاره‌ام. حالا اینجا دیگه من اگه بتونم روایاتی که در این باب داریم بخونم، خدا میدونه نمیدونم میتونم یا نه، عظمت این روایات چی، یعنی چی. جبرائیل میگه نه دیگه نمیتونم، به تعبیر من به لرزه میفته. پیغمبر میگه وقتی جبرائیل افتاد من رفتم چه دیدم، چه دیدم، تا چه میگوید اوناش دیگه حالا انشاءالله بمونه جلسه بعد. پس این مقدار رو در این جلسه جمع‌بندی کنم قبل از این که وارد آیاتی که علاز ظاهر نسبت به پیغمبر خدا مثلا میگه وزر داره، ذنب داره. بله، علم نشرک صدرک و وزن و انگه وزرک الذی انقذ زهرک. اینجا وزر یعنی چی؟ یا در سوره مبارکه فتح در اثر انا فتحنا لک فتحا مبینا، خداوند ببخشه برای شما ذنبک. ذنب پیغمبر چی بوده که خدا میخواد ببخشه؟ حالا ون از این آیات زیاده، بحثشو میکنیم. قبل از اینکه مستقیما وارد این آیات بشم، اول ببینیم همین قرآن پیغمبر رو داره چه مقامی نشون میده. اینا تناقضه یا اونا در رابطه با اینا داره یه مطلبی رو توضیح میده؟ یک مقام مظهریت تام الهی و مظهریت تام الهی، دو مقام قرب و لقای تام نبوی نسبت به ساحت قدس ربوبی. این دوتا رو با هم در سوره نجم 18 آیه اول بیان میکنه. اول وقتی میخواد مقام مظهریت تام پیغمبر خدا رو بیان کنه و نجم اذا هوا ما زل صاحبكم و ما قوا و ما ينتقى عن الهوى ان هو الا وحي يوها علمه شديد القوا، با توضیحات مختصری که عرض کردم، او اهل زلالت و قوایت نیست، چون زلالت و قوایت یا از جهل یا از هوا، او نه هوا داره نه جهل. او پس در اثر علم الهی که به او داده شده، شده مظهر تام الهی، لذا حکم حکم اوست و ما در مقابل حکم او و اظهار او باید تسلیم محض باشیم، و اگر تسلیم محض نشدیم مؤمن نیستیم، و اگر مؤمن نباشیم رستگار نیستیم. تسلیم محض در مقابل اظهار فقط الهی که جز مظهریت حق نباشه، مقام عصمت و مقام عظمای اونچنانی پیغمبر خدا رو داره بیان میکنه. این یک دو رو انشاءالله هفته آینده. خب یک شنبه من حالا چیزای دیگه آورده بودم بخونم، دیگه به اونا نرسیدیم، دیگه حالا میمونه انشاءالله جلسه بعد اگر عمری بود. خب یک شنبه‌ای که در پیش داریم شهادت امام جواد علیه السلام، یک شنبه‌ای که پشت سر گذاشتیم زیارتی مخصوص آقا علی ابن موسی رضا بود. بین این پدر و پسر تو این یک هفته قرار گرفتیم. یکی از دلایلی که 23 ذی‌قعده رو میگن زیارتی مخصوص امام رضا علیه السلام، میگن احتمال داره بیه سندی شهادت امام رضا در 23 ذی‌قعده بوده. حالا بحثای دیگری هم کردن، کاری ندارم. به هر حال 23 انتصاب به آقا علی ابن موسی رضا داره. هفته بعدم یک شنبه شهادت آقا امام جواد علیه السلام. ما بین دو پدر و پسری قرار گرفتیم که پدر رعوف است و پسر جواد. همه همین جورن، ولی حالا به خصوص این ویژگی درخشنده این پدر و پسر، امامی که رعوفه، امامی که جواده، امامی که رأفت داره، امامی که بخشندگی داره. خب اگر ما نیاز نداریم، خیلی دست دراز نکنید. اونی که نیاز داره بین این پدر و پسر تو این یه هفته، دست به دامن هم امام رعوف بزنه هم به دامن امام جواد علیه السلام. یه آقایی تو حرم امام رضا میگفت آقا جون خیلی ها میان اینجا میگن مریضیم، به ما شفا بده، سرم درد میکنه، دلم درد میکنه، پام درد میکنه، سرطان دارم، بیماری دارم، چه دارم، ولی من بیماری جسمی ندارم، سالمم الحمدلله، ولی دلم بیماره، روحم بیماره. شما که اون بیماری ها رو شفا میدید، شفای این بیماری که مهمتر و حساستره. لذا اگر کسی مشکلی نداره، چیزی نمیخواد، من بعید میدونم کسی لااقل خواستن مقام قرب بیشتر، خواستن تعالی، خواستن پذیرش اونها. حالا من از پدر و پسر یه چیزی بگم، بعد بریم در خانه این پدر و پسر رو، امیدوارم مشمول عنایاتشون بشیم انشاءالله. خب آقا امام رضا علیه السلام مدتها فرزند پسر نداشتن. دشمنا کم کم دنبال پشت سر امام شروع کردن بدگویی کردن و بعضی حرفا رو پخش کردن. من جمله دیدی دروغ در اومد، شیعه میگفتن 12 امام، و اسمم از زمان پیغمبر بردن که بعد از علی ابن موسی رضا، اون حدیث معروف جابر و قضیه‌ای که ذیل آیه اولوالامر ذکر شده و لوح جابر و غیره، همینا که اینا که اسم برده بودن، گفتن بعد از امام رضا امام جواد، امام رضا که پسر نداره دیگه، در سنش هم بالا میره فلان، تا امام جواد علیه السلام به دنیا آمد. بعد از این که امام جواد به دنیا آمد، حتی دشمنا زبانم بریده باد اومدن گفتن این پسر امام رضا نیست. امام رضا در مسجد النبی منبر رفتن، امام جواد تو آغوش گرفتن. بعد دو تا قضیه اینجا داره، تو مدینه المعاجز ذکر شده، یه سال من مفصل گفتم، الان فقط اشاره میکنم. اول فرمودن شما رو به خدا به چهره این فرزند نگاه کنید و چهره من. خیلی امام جواد شبیه امام رضا بودن، خیلی. فرمودن آیا این شبیه من نیست؟ مظلومیت ما. تا این رو گفتن، دو، امام جواد تو قنداقه به اذن الله مثل حضرت عیسی مسیح به زبان آمد. اول شروع کرد شهادت به وحدانیت خدا دادن، نبوت پیغمبر، امامت امیرالمومنین تا امامت باباش. بعد رو کردن به مردم که چرا ناسپاسی میکنید، بعد رو کردن به باباشون، پدر جون دلخور نباش، این مردم قدردان نیستن. لذا امام جواد علیه السلام، امام رضا علیه السلام امام جواد بوسیدن و فرمودن نوزادی در اسلام برای ما اطرت پیغمبر به برکت این نوزاد متولد نشد. یعنی چی؟ یعنی اینجور حق رو ثابت کرد و اتمام حجت کرد دیگه کسی بخواد. خب حالا آقا امام جواد 4-5 سالشون بیشتر، 6 سالشون بیشتر نیست، خیلی هم به پدر علاقه منده، امام هم به او خیلی علاقه داره. دستور مأمون اومده، مأمورین اومدن مدینه، امام رضا علیه السلام رو تبعید کنن برای خراسان. امام علیه السلام فرمودن که من باید برم مکه عمره ای به جا بیارم، از اونجا بیام به سمت مدینه. اینا مجبور شدن در مقابل خواسته امام فعلا پافشاری نکنن، گفتن باش. امام علیه السلام فرمودن که امام جوادم با من بیارید، کسی که اطمینان داشت با یه عده اطرافیا بریم مکه عمره به جا بیاریم، از اونجا امام جواد رو برگردونید مدینه، منم میرم برای ایران. خب شنیدید موقعی که خواستن حرکت کنن، فامیلا بنی هاشم، زنا، بچه ها همه رو جمع کردن، فرمودن که بشینید برای من گریه کنید. بعضیا گفتن آقا جون گریه پشت سر مسافر میگن خوب نیست، حضرت میخوان توجه بدن، یه وقت تو تاریخ نمونه که من با میل و علاقه دارم میرم با مأمون با هم دست یکی کردیم، بدونید من مجبورم، تبعید شدم. فرمود گریه پشت سر اون مسافری خوب نیست که امید بازگشتش هست، مگه شما خیال میکنید من بر میگردم؟ یعنی حضرت همه مسائل رو روشن کردن. فقط این نکته رو میخوام بگم، وقتی وارد مکه شدن، حج رو انجام دادن، اعمال عمره رو انجام دادن، اعمالشون تموم شد، خواستن حالا خداحافظی کنن با امام جواد بیان بدن. دیدم در منابع به چه زحمتی این پدر و پسر کنار کعبه از هم جدا شد. آقا امام جواد 5-6 ساله رو دادن به یکی از اصحاب خاصشون، او امام جواد رو در آغوش گره، از در دیگری فرمود شما برو، امام رضا فرمود منم از در دیگه میام. راوی میگه به خدا قسم دیدم هرچه امام جواد به طرف اون در میرفت، یه قدم میرفت بر میگشت، نگاهی به امام جواد میکرد، امام جوادم تو آغوش این صحابی سرش مرتب برگشته به طرف پدر تا از همدیگه جدا شدن. اباسلطه رویس میگه یه وقتی در مدینه دیدم آقا امام رضا از مجلس مأمون برگشت، فرمود اباسل در حجره رو قفل کن کسی وارد نشه، فرش حجره رو هم جمع کن، زمین رو خالی کن. چرا؟ میخوام مثل جدم حسین رو زمین خالی جان بسپارم. میگه همینطوری که رو زمین خالی در اثر این زهر مثل مار گزیده به خودش میپیچید، یه وقت دیدم یه آقازاده یه 7-8 ساله ای وارد شد، گفتم آقا شما درو بسته بودم از کجا اومدی؟ گفت خدایی که منو از مدینه تا توس میاره میتونه از در بستم بیاره، اومد سر بابا رو به دامن گره، با بابا ودا کرد، بعد بابا رو غسل داد، کفن کرد، نماز بر بدن بابا خوند، به مدینه برگشت. جانم به فدایت یا ابا عبدالله، در گودال قتلگاه آیا سر به بالین فرزند گذاشت به دامن فرزند؟ یه وقت ابی عبدالله دید سینه سنگینی می کند و شمر و جال سلالا صدر. صلى الله عليك يا مولاي يا علي ابن موسى يا الرضا يا ابن رسول الله. يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إلا تبجهنا واستجبأنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفى لنا عند اللهم باسمك العظيم العظيم العزل الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء وسلام البكاء يا الله أغثنا يا غياث المستغيثين إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المأسومين من ذرية الحسين أجل وليك الفرج أجل وليك الفرج واجعلنا من أنصاره بأعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا الله ومن أرادني بسوء وأرده ومن كادني بكده اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.